Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. داشتیم در رابطه با بیانیه گام دوم انقلاب صحبت می‌کردیم، به فرازهای پایانی رسیدیم، هفت توصیه‌ای که مقام معظم رهبری به جوان‌ها مطرح می‌کند. از این هفت توصیه سه تاش رو تا الان عرض کردم، اما چهارمین مورد عدالت و مبارزه با فساد، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی توده چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه حکومتها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنهاست. و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبانی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی‌تر و بنیادی‌تر از دیگر نظام‌هاست. وسوسه مال و مقام و ریاست حتی در علوی‌ترین حکومت تاریخ، یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، کسانی را لغزاند. پس خطر بروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده زیستی می دادند، هرگز بعید نبوده و نیست. خب بحثی که حضرت آقا بعد از تعریف بحث عدالت و مبارزه با فساد دارند، به یه نکته اشاره می فرمند. می فرمند خب شعار ما این است که حکومت ما ادامه دهنده راه حکومت علوی باشه. شبیه ترین دوران به دوران امیرالمؤمنین الانه. این اشتباهه که میگن الان مثلا چون رئیس مذهبمون امام صادق علیه السلام هست، ما الان باید دوره ایشون رو مد نظر داشته باشیم. نه خیر، ما بین 14 معصوم هیچ دورانی شبیه تر از دوران امیرالمؤمنین به دوران ما نیستش. هم از او طرف اشتباه میکنند، حکومت ما رو با دیگر معصومین مقایسه میکنند، هم اشتباه میکنند با امام زمان مقایسه میکنند. معلومه که حکومت ما قابل قیاس با حکومت امام زمان نیست. اشتباهه که ما میایم با حکومت امام زمان مقایسه میکنیم. امام زمان که تشریف بیارن که وضع اینجوری دیگه نیست. نه اقتصاد اینجوری است، نه فساد اینجوریه، نه عدالت اینجوریه، نه ظلم اینجوریه، نه دشمنا اینجوریه. اصلا چنین چیزی نیستش. حکومت ما شبیه ترین حکومت به دوران امیرالمؤمنینه. یعنی در دورانی که یک معصومی حاکم میشه و حکومت تشکیل میده. ائمه بزرگوار معصومین دیگه حکومت تشکیل نمیدن. فقط امیرالمؤمنین حکومت تشکیل میده. ما هم الان دورانی هستش که حکومت تشکیل دادیم. خب حضرت میفرمایند، آقا میفرمایند در اون دورانی که دوران علوی بود، تو اون دوران هم فساد بود. یعنی مسئولینش که مسئولین بسیار عالی بودند، اما بارها و بارها فساد انجام دادند. که شما وقتی به نهج البلاغه رجوع میکنید، میبینید چقدر حضرت علی علیه السلام از دست این افراد خونه دل خورد. چقدر فساد انجام دادن. خب خیلی هاش رو حضرت تونست برخورد کنه، محکم برخورد کرد، طرف رو عزل کرد. گاهی وقتا حضرت عزل نکرد، یا تو بعضی از دورانا عزل کرد چون مردم شورش کردن، حضرت علی دوباره او رو ابقا کرد، مثل اشعث. یا ابو موسی اشعری رو حضرت عزل کرد، باز مردم درخواست کردن، حضرت تو جای دیگه گذاشتش. که یک خطبه ای هست از حضرت علی علیه السلام، خطبه در نهج البلاغه نیست، هم تو کتاب احتجاج شیخ تبرسی یا همون شیخ تبرسی معروف، و در کتاب کافی، که حضرت یه خطبه ای میخونند. خیلی این خطبه عجیبه که حضرت اونجا مطرح میکنند، میگن مردم شما به حرف من نمیکردید، اگر به حرف میکردید میذاشتید من بدعت ها رو کنار بزنم. بعد حضرت شروع میکنن مثال آوردن، میگن یعنی اگر من فدک رو برمیگردونم شما شورش نمی کردید؟ یعنی اگر من نماز مستحبی به جماعت خوندن رو ممنوع میکردم شما قیام نمی کردید؟ اگر من مقام ابراهیم رو به سر جای خودش برمیگردوندم شما قیام نمی کردید بر ضد من؟ بعد حضرت می فرماید مجبور شدم این چی نگم، مجبور شدم. یه در علوی ترین حکومت تاریخ امیرالمومنین مجبور سکوت میشه. بسیاری از جا تو اون دوران هم فساد انجام میشه. معروف ترین کسانی که در دوران امیرالمومنین لغزش پیدا کردند طلحه و زبیرند. واقعا زبیر شخصیت مهمی بود. حیف شد. مهمترین ریزش صدر اسلام ریزش زبیر بود که پنجمین نفری که مسلمون شد. از دو جانبه با پیامبر نسبت فامیلی داشت. عموشو رو توی قفس بالای آب جوش میذاشت، این بخار آب تمام پوسته بدنش رو از بین برده بود، اما حاضر نشد دست از اسلام برداره. توی تمام غزوات پیامبر شرکت کرده بود. توی جنگ احد که عموما پیامبر رو تنها گذاشتن، زبیر تنها نگذاشت. یک روایتی هست در کتب اهل سنت که از پیامبر نقل شده، لکل نبیین حواری و حواری از زبیر، هر پیامبر یک یار نزدیکی داره، یار نزدیک منم زبیره. زبیر اینجوری بود، فارس الاسلام بود، به همراه طلحه سیف الاسلام بود، شمشیر بران اسلام اینا بودند. این زبیره. آخه عجیبی جریان زبیر این بود که اگر بعضی از خواص بعد از پیامبر ریزش پیدا کردن، زبیر بعد از پیامبر هم ریزش پیدا نکرد. موقعی که کودتای سقیفه اتفاق افتاد، زبیر رفت تو خونه حضرت علی علیه السلام تحصن کرد. موقعی که دست حضرت علی علیه السلام رو بستن بردند، زبیر توی مسجد بر ضد خلفا شمشیر کشید، حضرت او رو آروم کردند. با خلیفه اول بیعت نکرد، با دومی بیعت نکرد. هر باری که یکی از اینا از دنیا میرفت، مثلا خلیفه اول که از دنیا رفت، اولین نفری که با امیرالمومنین بیعت کرد زبیر بود. خلیفه دوم که از دنیا رفت، در شورای شش نفر تنها کسی که با امیرالمومنین رای داد زبیر بود. بعد از خلیفه سوم به همراه طلحه اولین نفرایی بودن که با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند. عجیبتر از تمام اینا اون وصیت‌نامه معروف حضرت زهرایه که علی جان شبانه من رو غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه به خاک بسر. اول اون وصیت‌نامه چیه؟ که علی جان من زبیر رو بر وصیت خودم گرفتم. زبیر چنین شخصیتیه. زبیر کسیه که در دفن مخفی حضرت زهرا شرکت کرده. زبیر کسیه که حضرت علی علیه السلام می‌فرمان زبیر از ما اهل بیت بود تا زمانی که فرزند نحسش عبدالله بزرگ شد. زبیر چنین شخصیت بزرگی در تاریخ اسلام، چی شد که زبیر به بزرگترین ریزش تاریخ اسلام تبدیل شد؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. هم توی فتنه مال شکست خورد، هم توی اولاد شکست خورد. زبیر دنیا طلب شد، مشکلتش از اینجا شروع شد. کسی که دنیا طلب شد نمیتونه عدالت علوی رو تحمل کنه. آقا همین رو میفرمان دیگه، میفرمایند حتی در علوی ترین حکومت تاریخ، یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین، کسانی را لغزاند وسوسه مال و مقام. طلحه هم اینجوری بود. طلحه هم سابقه دار بود، آدم خوبی بود. خیلی های دیگه هم بودند. منذر ابن جارود حاکم فارس بود، امیرالمؤمنین رو حاکم فارس گذاشت، از بیت المال 4000 درهم دزدید. موقعی که حضرت دستور دادن پول رو برگردون، رفت به معاویه پیوست. این یکیش. نعمان ابن عجلان حاکم یمن و عمان بود، پولای عمان رو برداشت دزدید، حضرت توبیخش کردن، رفت به معاویه پیوست. اینا آدمای کمی نبودند. فتنه مال اینها رو عاقبت به شر کرد. باز این جمله رو بخونم. وسوسه مال و مقام و ریاست حتی در علوی ترین حکومت تاریخ، یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، کسانی را لغزاند. توی کشور خودمون هم همینجوری بود. 40 ساله بعضی هم میان میگن آقا این چه حکومتیه، 40 ساله هرچی رئیس جمهور داشتید همش آخرش تو زرد از آب در آمد. دوره بعد هیچ کدوم تایید صلاحیت نشدند. اینی که رد صلاحیت شدند اقتدار جمهوری اسلامی رو نشون میده. اولندش جمهوری اسلامی اینقدر اقتدار داره که میتونه کسی رو که 8 رئیس جمهور بوده به راحتی رد صلاحیتش کنه، بگه تو دیگه به درد ریاست جمهوری نمیخوری. بعدش هم تو عموم کشور هم اینجوریه. کره جنوبی از سال 1970 تقریبا یا 80 تا الان 12 تا رئیس جمهور داشته، به جز رئیس جمهور الان یعنی 11 تا رئیس جمهورش، 9 تا به جرم اختلاس از حکومت ساقط شدند. خب جریان هم بود. بله از کشور ما انتظار نمیره جمهوری اسلامی، اما عرض ما این استش حب به مال و حب به مقام طرف را عاقبت به شر میکنه. کسانی که 30 سال پیش تو دهه 60 مسابقه شون مسابقه ساده زیستی بود، تو دهه 90 میان کسانی رو که فقیرن تحقیر میکنند، افتخارشون به این استش که خونه های بزرگ دارند. این همون مسئولین دهه 60 ها، اینا همون ساده زیستایند، همون کسایی که برنج کوپنی میخوردند، همون کسایی که وقتی نمیدونم نفت نبود نمیرفتن نفت از جای دیگه بگیرند، سرما رو تحمل میکردن. این مسئولی نمونه اینا. حب مال، حب مقام، حب ریاست آدم رو عاقبت به شر میکنه. هیچ فرقی هم نمیکنه جمهوری اسلامی باشه یا آمریکا باشه، حکومت پهلوی باشه، اسرائیل باشه، هر جا میخواد باشه. حب دنیا رأس کل خطیه. پس خطر بروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده زیستی می دادند هرگز بعید نبوده و نیست، و این جانب و ایجاب می کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سگانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی. یادتونه 2 سال پیش یک اجلاسی برگزار شد، مبارزه با فساد. معاون اول رئیس جمهور یه نامه‌ای به آقا می‌نویسه که آقا اگر صلاح می‌دونید یک پیامی بدید دیگه، در عالی‌ترین مقامات داره این جلسه برگزار میشه. حضرت آقا میفرمایند تا کی قراره فقط بحث مبارزه با فساد در همایش ها خلاصه بشه؟ پس کی میخواییم برخورد بکنید با فساد؟ فرمان 8 ماده مقام معظم رهبری که اردیبهشت ماه سال 80 داده شد، که به فرمان 8 ماده مبارزه با فساد معروفه، هنوز روی زمین مونده. که آقا تو اون نامه معروف میمیسن با فساد برخورد کنید حتی اگر بچه من باشه. البته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به خصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فساد پرور بود بسی کمتر است، و به حمد الله مأموران این نظام غالبا سلامت خود را نگه داشتند، ولی حتی آنچه هست غیر قابل قبول است. خب بحثی که اینجا مطرح میکنن که حالا ما میخوایم این رو ثابت بکنیم این استش که آقا میفرماند فساد در جمهوری اسلامی پایین تر از فساد در کشورهای دیگه. ما بیاییم ببینیم وضعیت فساد در کشورهای دیگه چجوری استش. اولین بحثی که میخوایم داشته باشیم مبارزه با فساده. ببینیم وضعیت مبارزه با فساد چجوریه. یه آماری هستش ما رو به خاطر این آمار همیشه محکوم میکنن. این آمار آمار CPIه. CPI یعنی میزان شفافیت در کشورها. این نقشه‌ای که شما اینجا ملاحظه میفرمایید شفافیت مالی در کشورها رو نشون میده. هرچه کشورها رنگش به زرد کمرنگتر باشه، روشنتر باشه، شفافیت فساد در اون کشورها بیشتره. هرچه تیره تر باشه شفافیت فساد در اون کشورها کمتره. این رو بهش میگن CPI. میان میگن آقا این وضع کشور ایرانه. آمریکا، کانادا، کشورهای اسکاندیناوی، کشور استرالیا و امثال این کشورها، اینها شفافیت مالی بسیار بالایی دارند، ایران شفافیت پایینی داره. این آماریه که مطرح میکنن. اینم که رتبه بندی کشورها رو وقتی مطرح میکنن دیگه طبیعتاً ایران رو باید اون آخرها ببینیم. رقم ایران تقریباً توی رتبه بندی دیگه رتبه‌های آخر ایران قرار داره. خب باش، کدوم کشورها کشورهای اول هستند؟ دانمارک، نیوزلند، فنلاند، آمریکا و امثال انگلیس، نمیدونم آلمان، این میبینید دیگه، سوئد، سوئیس، این کشورها، اینا رتبه اول دنیا رو دارن در شفافیت مالی. قبول شد؟ پس وضع ما تو شفافیت مالی خرابه، توی درک فساد، درک فساد دانمارک و سوئد و سوئیس و آمریکا و اینا بالاین. خب اینو داشتیم. این تصویر بعدیه که بانک جهانی گزارش میده. شاخص اخفای مالی FSI کدوم کشورها اولن؟ دقیقاً همون کشورهایی که شفافیت مالی داشتند توی پنهانکاری مالی اول میشند. سوئد و آمریکا و نمیدونم ایسلند و هنگ کنگ و تمام این که همون کشورهایی که اعلام شد توی شاخصه درک فساد بالاترین رتبه رو داشتند، همین کشورها توی پنهانکاری مالی بالاترین فساد رو دارن. خب اگر چنین چیزی میشه، مگر میشه توی یک کشور درک فساد رتبه بالا، از این طرف پنهانکاری فساد هم بالاترین هست؟ پس معلوم میشه این آمار و این معیار معیاره درستی نیست. خب این مشکل این آمار کجا هست؟ این است که این اخفاء مالی و پنهانکاری مالی این قانونیه. این کشورهایی هستش که شما میبینید بیشترین پنهانکاری مالی رو دارند، همون کشورهایی که بالاترین درک فساد رو داشتن. کدوم کشورهایند؟ کشور اسکاندیناوی، کشور آمریکا. مثلا آمریکا که بالاترین حد شاخصه رو داشت در بحث درک فساد، بالاترین آمار رو داره، رتبه دوم هستش در پنهانکاری مالی. این فیلم وقت نیستش من نشون بدم که توی اون فیلم مفصل این رو مطرح میکنه که چجوری میشه در آمریکا و کشورهای دیگه این فساد قانونی بشه. که خودش بحث عجیب غریبیه که میگه بسیار قانونیه که شما کمپانیایی هستش در آمریکا، این کمپانیا اجازه دارند برند به افرادی پول بدند با قانونی. او افراد کیایند؟ افرادی هستند که در کنگره مشغولند. اینا میرن یه پولی میدن به افرادی که در کنگره هستند که افراد کنگره یک قانونی رو برای اونها تصویب کنن. چون میگم طولانیه، این زیرنویسش هم دقیق دیده نمیشه، من از این بگذرم، ولی همینجاش شما فقط نگاه بکنید تو این تصویر کامل مشخص میشه. میگه اینجا دارن پول میدن به اعضای کنگره یا به بانک، بعد چقدر بهشون پول برمیگیره، این رو دیگه خودش داره اثبات. یا میگه اینجا میان اونها توی کنگره یک کمکی به کنگره میکنند، بعد میزانش رو میگه. از اون طرف کنگره چقدر به اینها سود میده. این چرخه قانونی فساد در آمریکایی که هیچ کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. بعد میگه اینا چقدر کمک میکنند. استداش قطع دیگه نشون داده نمیشه. میگه 200 تا شرکت هستن که 58 میلیارد دلار کمک کردن. از اون طرف چقدر به نفعشون شد؟ 4.4 تریلیون دلار. میگه اینا اینجوری سود بردند به خاطر اون کمکی کردن. این وضعیت فساد در آمریکایه. اینم که دیگه تصویر بعدی رو شما نگاه میکنید، کشورهای اسکاندیناوی بالاترین میزان پنهانکاری مالی رو دارن. بعد جالب اینجایی که FATF برای ما قراره تصویب بشه که ما پنهانکاری مالی نداشته باشیم. فساد سیستم قضایی آمریکا، گزارشی هستش که خود فدرال آمریکا داره میگه سالانه 2.5 میلیون رشوه در دستگاه قضایی آمریکا فقط شناسایی میشه. خب حضرت آقای رو اینجا مطرح کردن که وضعیت فساد اینجوری. حالا انشاءالله یک بحث مفصل ما در رابطه با فساد در حکومت‌های دنیا خواهیم گفت، حالا انشاءالله بعدن، همین رو مختصر من عرض کردم. بعد حضرت آقا میفرمند وضعیت فساد در دوران پهلوی که میگن در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به خصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فساد پرور بود. خب من یک کتاب رو که یادم رفت بیارم، کتاب ظهور و سقوط پهلوی، خاطرات فردوس. خود خاطرات فردوس این رو مطرح میکنه که فساد پروری در دوران شاه چقدر وحشتناک بود، یار غار محمد رضا هستش. این هم گزارشی هستش که داره مطرح میشه. این گزارش رو UNODC از 10 دزد بزرگ تاریخ مطرح میکنه. دفتر مقابل با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میگه 10 تا دزد بزرگ تاریخ کیا بودند. اولین گزارشی که میده محمد رضا پهلویه، الحمدلله رتبه 1 دنیا رو ایشون داشته. بعد میگه ایشون فقط در سال 57 یعنی 1979 چقدر پول از کشور خارج کرد. ایشون میگه فقط کمترین برآوردی که براش داشت، بیشترین برآورد که قابل اندازه نیست، اما کمترین مقدار 37 میلیارد دلار. 37 میلیارد دلار رو شما اگر تقریبا 35 میلیارد دلار رو اگر بخوام بر 35 میلیون جمعیت اون موقع حساب بکنید، نفری چند چقدر میشه؟ نفری 1000 دلار. 1000 دلار رو با دلار 10000 تومان حساب بکنید، 10 میلیون تومان سهم هر نفر میشه. این فقط پولیه که خود محمد رضا سال 57 از کشور خارج کرد. این گزارشیه که خودشون دارن میده. البته آمار بسیار فراتر از اینه که دیگه از اون بگذاریم. این قسمت عدالت هم بود. من قبلا تو دستاوردها عرض کردم که وضعیت عدالت در دنیا به چه صورت است. خب بقیهش رو سریع من بخونم. همه باید از شیطان حرص بر حذر باشند و لقمه حرام بگریزند و از خداوند در این باره کمک بخواهند و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت از تشکیل نطفه فساد پیگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسان‌های با ایمان و جهادگر و منیع التب با دستانی پاک و دل‌های نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه جانبه‌ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار بندد. الحمدلله در کشور ما خصوصا در این چند سال اخیر به شدت با فساد مبارزه شده. اینی که شما میبینید فسادا آشکار میشه، این برخورد با فساد بوده، یعنی با فساد برخورد شد، آشکار شد. 3000 میلیارد رو جمهوری اسلامی برخورد کرد، 3000 میلیارد رو گرفت، 1200 میلیارد هم اضافه جریمه گرفت. معافرین امیر خسروی رو هم اعدام کرد. جمهوری اسلامی همه کار انجام داد برای مبارزه با فساد. البته ما نمیگیم این وضعیت خیلی خوبی ها، روز به روز میبینید اختلاسای جدید میاد. اینی که جمهوری اسلامی برخورد میکنه کار خوبیه. از اون طرف هم باید یک سیستمی باشه با این فسادا. از نطفه حضرت آقا میفرمان دیگه، از نطفه نباید یه اختلاسا صورت بگیره که حالا بخواد باهاش برخورد بشه. عدالت در صدر هدفهای اولیه همه بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاهی است. این کلمه مقدس در همه زمان‌ها و سرزمین‌هاست و به طور کامل جز در حکومت حضرت ولی عصر ارواح و نافداه میسر نخواهد شد، ولی به صورت نسبی همه جا و همه وقت ممکن است، ممکن و فریضه‌ای بر عهده همه به ویژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوری اسلامی ایران در این راه گام‌های بلندی برداشته است که قبلا بدان اشاره کوتاه شد که ما هم قبلا ضریب جینی ایران رو در مقایسه با کشورهای دیگه عرض کردیم و البته در توضیح و تشریح آن باید کارهای بیشتر صورت گیرد و توطئه واژگون نمایی و لااقل سکوت و پنهان سازی که اکنون برنامه جدی دشمنان انقلاب است خونسا گردد. با این همه این جانب به جوانان عزیزی که آینده این کشور چشم انتظار آنان است صریحا میگویم آنچه تا کنون شده با آنچه باید میشد و بشود دارای فاصله ژرف است. در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع محرومیت ها بتپد و از شکاف های عمیق طبقاتی به شدت بیمناک باشد. در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، اما تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خاری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می انجامد به شدت ممنوع است. همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت به ویژه رو به مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاست ها و قوانین بارها تکرار شده است، ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید به شما جوانان است. و اگر زمام اداره بخش های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان که به حمدالله کم نیستند سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد انشاءالله. از خدا میخواهیم ظهور آقای امام زمان معجل بگرداند، ما رو در تحقق گام دوم انقلاب که انشاءالله رسیدن به ظهور حجت ابن الحسن از موفق بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.